شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات ایران از رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی سه‌شنبه 14 بهمن ماه سال 1404 هستیم. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو در این برنامه خبری تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به کنترل روایت یا شفافیت در ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه سال نوبل رو خواهی چنید. از آمار حکومتی قربانیان مروری خواهیم داشت بر 14 سرکوب در ایران، از تغییر الگوی سرکوب در جمهوری اسلامی تا تغییر تاکتیک‌ها در اعتراضات سراسری، و روایتی خواهید چنید از خانواده یکی از کشته شدگان اعتراضات ایران. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا به بعد هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. آقای بشیری درود بر شما.
با سلام. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان این دیدار با هدف هماهنگی مواضع پیش از مذاکرات پیش روی ویتکاف با طرف ایرانی انجام شده است. مذاکراتی که بنابر گزارش رسانه‌ها قرار است روز جمعه در استانبول برگزار شود. در این گزارش قید شده که مقامات ارشد امنیتی اسرائیل از جمله وزیر دفاع و رئیس موساد نیز در این رایزنی‌ها حضور داشتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی مقام‌های این کشور نسبت به موفقیت مذاکرات میان واشنگتن و تهران بدبین هستند و نگرانند که آمریکا به توافقی محدود در زمینه برنامه هسته‌ای ایران رضایت دهد. به گفته روزنامه یدیوت آهرونوت، اسرائیل بیم آن دارد که موضوعات مهمی مانند برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از نیروهای ضد اسرائیل در منطقه از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شود. کارولاین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به فاکس نیوز گفت به رغم حادثه سرنگون کردن پهپاد ایرانی توسط جنگنده آمریکایی، گفتگوهای برنامه ریزی شده مقامات ایرانی و آمریکایی همچنان به قوت خود باقی است. خانم لیویت گفت این گفتگوها قرار است اواخر این هفته انجام شود. وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که ایران درخواست کرده است مذاکرات روز جمعه آینده با آمریکا به جای استانبول در عمان و فقط به صورت دو جانبه برگزار شود. قبلا از قول مقامات آگاه گفته شده بود که قرار است مذاکراتی میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده آمریکا روز جمعه در استانبول برگزار شود و وزیران خارجه شماری از کشورهای منطقه نیز در آن حضور داشته باشند. همچنین رویترز به نقل از دیپلمات‌های منطقه‌ای گزارش داد که ایران به دنبال تغییر موضوع مذاکرات با تمرکز فقط بر پرونده هسته‌ای است. این خبرها تا کنون از سوی هیچ مقام رسمی تایید یا تکذیب نشده است. ارتش ایالات متحده اعلام کرد روز سه‌شنبه یک پهپاد ایرانی را که به صورت تهاجمی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در دریای عرب نزدیک شده بود، سرنگون کرده است. کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفت یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد 139 به صورت تهاجمی به سمت ناو در حال پرواز بود که توسط یک جت جنگنده F-35 آمریکایی سرنگون شد. سنتکام همچنین تایید کرد که در حادثه دیگری روز سه‌شنبه در تنگه هرمز دو قایق مسلح سپاه و یک پهپاد ایرانی از نوع مهاجر با سرعت بالا به یک نفتکش آمریکایی نزدیک شدند و خواستار توقف و ورود به آن شدند، ولی نفتکش به مسیر خود ادامه داد و توسط یک ناو آمریکایی اسکورت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده انتظامی استان یزد گفت 139 نفر از دستگیر شدگان در جریان اعتراضات اخیر اتباع خارجی بودند. وی بدون توضیح درباره تابعیت و هویت آنان مدعی شد که این افراد نقش فعالی در سازماندهی، تحریک و هدایت اقدامات به گفته وی آشوب طلبانه ایفا کرده و در برخی موارد با شبکه‌های خارج از کشور در ارتباط بودند. مقامات انتظامی شهرستان بهارستان در استان تهران هم روز یکشنبه 12 بهمن اعلام کرده بودند که 4 تبعه خارجی را که نارنجک صوتی دستساز همراه داشتند بازداشت کردند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی تابعیت این افراد را ذکر نمی کنند، اما پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل اتهام های گسترده ای به افغان ها زده شد که به موساد در حمله به ایران کمک کردند و برخی را هم به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. روزنامه شرق به نقل از 6 مدیر و کارشناس شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی نوشت وضعیت معلق، فرسایشی و پیشبینی ناپذیر اینترنت حاصل یک تغییر بنیادین در الگوی فیلترینگ ایران است. الگویی که به جای بستن مستقیم IP و خاموشی سراسری بر روی شناسایی الگوی ترافیک، نوع پروتکل و رفتار اتصال تمرکز دارد. الگویی که شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد. به گزارش شرق، برخی از این مدیران میگویند سیستم فیلترینگ شرکت چینی هواوی در شبکه ارتباط کشور پیاده شده است. نتیجه این تغییر اینترنتی است که ظاهراً وصل است، اما عملاً برای بخش بزرگی از کاربران غیر قابل استفاده شده است. وضعیتی که از نظر برخی کارشناسان حتی از سیم کارت سفید هم محدود کننده تر است و در مقابل هزینه سیاسی کمتری دارد. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد دولت این کشور در پاسخ به استفاده وحشتناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود تحریم‌های مالی هدفمند بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. بر اساس متن وزیر امور خارجه استرالیا، رژیم ایران هزاران ایرانی را قتل عام کرده و هزاران تن را به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز مجروح و بازداشت کرده است. وزارت امور خارجه استرالیا همچنین نوشته که جمهوری اسلامی در تلاش برای پنهان کردن میزان وحشیگری خود قطعی سراسری اینترنت و ارتباطات از راه دور را اعمال کرده است.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از انتشار فهرست کشته شدگان اعتراضات دیماه از سوی دولت ایران آن را تلاشی برای کنترل روایت دانسته و خواستار راستی آزمایی مستقل شده است و همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت آنان می تواند به قیمت جانشان تمام شود. گفتگویی داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا، و ارزیابی او از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته شده از سوی حکومت را جویا شدم.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای که میزان فاجعه آنقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن میخوان تا حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنند. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن، که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولی که وقتی که این چنین دروغ میگن خاک به چشم حقیقت میپاشن، یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه‌ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس‌ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی، این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تأثیر داشته باشه؟
مسلما تأثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید ماموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون رو شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل متحد مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه. مسلماً در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود، برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره. اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما میداریم یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم وادید، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد. اونا ممکنه فراموش کرده باشن، مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چطور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد دروغ هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن، خیلی خب حالا بارم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن. دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانی‌ها در حدی که از خانواده‌ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی، هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی؟ ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوانها کشته شدن ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب، این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سر کار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سرتاش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره، گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم بادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم، چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی، حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفراتون رو از ایران فرا بخوانید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
شیرین عبادی، برنده صلح نوبل، با اشاره به وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در ایران از آغاز به کار دوباره کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان استقبال کرده و در حساب کاربری خودش در اینستاگرام نوشته: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نگران شهروندان بیگناهی بود که دستگیر شدند و عدم پیگیری وضعیت اونها ممکنه به قیمت جانشان تمام بشه. این نگرانی ها در حالیه که گزارش ها از وضعیت اینترنت در ایران از ادامه اختلال و بالا و پایین رفتن نامنظم ترافیک حکایت داره. برخی کارشناسان هم میگویند این نوسانات نشانه ای است از احتمال اجرای یک معمای تازه در ساختار شبکه در ایران از سوی جمهوری اسلامی. معماری تازه که احتمالاً همراه با تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ خواهد بود. سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساکن سوئد، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا از سناریوهای موجود در برابر اینترنت ایران گفته:
من این رو به سه دسته میتونم تقسیم بکنم. یعنی یکی از این سه تا سناریو میتونه باشه، یا ترکیبی از این سه سناریویی که حالا توضیح میدم. یکیش میتونه حرکت در واقع جمهوری اسلامی به سمت اینترنت طبقه بندی شده یا همون اینترنت ملی که حالا خیلی سال هست در موردش داره صحبت میکنه باشه. برای همین این در واقع باید یک زیرساخت داشته باشه که نسبتاً مستقل حالا از اینترنت جهانی باشه. حالا اینکه جمهوری اسلامی اصلا اون رو داره یا داره روی اون زیرساخت میکنه یک بحث دیگه ای هست، ولی وقتی که سعی میکنن از اینترنت جهانی مستقل بکنن شبکه رو و رو شبکه داخلی بندازن، این خودش یه سری اختلال ایجاد میکنه داخلی. مدام از بیرون که شما نگاه میکنین میبینین که اینترنت در واقع ترافیک وجود داره، ولی اینکه این ترافیک در چه حدی هست و افراد در داخل ایران به چی دسترسی دارن، این یه بحث دیگه است. یعنی همین الگوی سینوسی به صورت بالا و پایین دیده میشه، برای اینکه دارن سعی میکنن از اون اینترنت جهانی به یه اینترنت طبقه بندی شده برن و این باعث حالا اختلال میشه و بالا پایین رفتن ترافیک. یه سناریوی دیگه که محتمل هم هست این هستش که بخوان فیلترینگ هوشمند رو انجام بدن. ببینید فیلترینگی که در حال حاضر در کشور وجود داره، حالا روش‌های مختلفی هست. بعضی موقع‌ها دامنه‌ها رو می‌بندن. الان با مدل‌های جدید هوش مصنوعی خب میشه این فیلترینگ هوشمندتر باشه، بر اساس حتی روی یه سری کلید واژه‌ها باشه، روی مدل‌های مختلف میتونه باشه. ولی وقتی که این فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش باشه، اون وقت همین حالت رو ما دوباره ممکن هست ببینیم. یعنی بخوام ساده بگم، اینترنتی که هست ولی کار نمی کنه. برای همین این شرکت‌هایی که از بیرون، این NGOهایی که از بیرون دارن مانیتور میکنن و رصد میکنن، یک شکلی از ترافیک میبینن، ولی اون چیزی که افراد در داخل ایران بهش دسترسی دارن با تعریفی که ما از ترافیک واقعی شبکه داریم متفاوته. و سناریو آخر میتونه واقعا یه اختلال فنی باشه. این واقعا محتمل هم هست. حالا این میتونه بر اساس این باشه که این زیرساخت‌های کهنه که قرار هست حالا از اینترنت جهانی هم جدا بشن، بیان به اینترنت محلی برن، بیان طبقه طبقه بشن، لایه لایه بشن، روشون فیلترینگ سنگین انجام بشه، واقعا نتونه، یعنی ظرفیت اینو نداشته باشه که این همه فشار رو تحمل بکنه، به خاطر اینکه زیرساخت‌ها مخصوصا در بحث مخابرات بسیار قدیمی هست در ایران. حالا هم به خاطر تحریم‌ها، هم به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی، اصولا اینها به روز رسانی نشدن و تا به این همه فشار رو ندارن. برای همین ممکن هست واقعا از نظر فنی هم مشکل باشه. و یک سناریوی دیگه در داخل همین اختلالات فنی میتونه که هک انجام شده باشه، یعنی در داخل هکی اتفاق افتاده باشه، حالا یا روی سخت افزارها یا حمله سایبری روی نرم افزارها، قطع فیبر دوری در دریا، اینها همه در این کلاستر قرار میگیره و ممکن هست این اتفاق هم افتاده باشه. من فکر میکنم یکی از این سه تا سناریو یا ترکیبی از اینها اتفاقی هست که در حال حاضر داره در ایران اتفاق
میفته. و با توجه به این سناریوهایی که شما برشمردید، مرحله بعدی احتمالاً چه خواهد بود؟
بستگی خیلی به این فشارهایی داره که در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی گذاشته میشه. ببینید، یه قسمت زیادی از این فیلترینگ هوشمند رو در واقع اینها خودشون انجام نمیدن. شرکت هواوی که یک شرکت چینی هست در زمینه مخابرات به اینا کمک میکنه. قبلا همین شرکت بابت همکاریهایی که با سپاه پاسداران داشته جریمه شده به خاطر اینکه تحریم ها رو دور زده بوده و پرونده بازی داره که در همین سال 2026 قرار هست به دادگاه بره و یکی از مهمترین نکاتی که در اون پرونده هست همکاری با جمهوری اسلامی هست. حالا این فشارها اگر بر روی این شرکت‌ها بیشتر بشه، این بحث فیلترینگ هوشمند رو در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به تنهایی جلو ببره. اون اینترنت طبقه بندی شده یا لایه لایه شده هم نیازمند دوباره یه سری زیرساخت هست، زیرساخت سخت افزاری هست که اون رو هم خودشون نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن، باید از شرکت‌های دیگه کمک بگیرن. برای همه فشار آوردن روی این شرکت ها از طریق اطلاع رسانی میتونه از یه جهت کمک بکنه که دست اینها رو کوتاه بکنه و جمهوری اسلامی نتونه این پروژه ها رو جلو ببره. و از طرف دیگه حالا اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته، من فکر نمی کنم نسل جوون بپذیره که به یک اینترنت فیلتر شده شدید یا طبقه بندی شده دسترسی داشته باشه و کاری نکنه. یعنی فشار داخلی و خارجی میتونه این پروژه رو از چیزی که ما فکر میکنیم سریعتر به شکست برسونه.
سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساکن سوئد، از وضعیت اینترنت در ایران گفت. روزنامه شرق یک گزارشی نوشته، آنچه که کاربران ایران در این روزها تجربه میکنن رو بهش پرداخته، گفته نه قطع کامل اینترنت هستش و نه بازگشت به وضعیت عادی، بلکه وضعیتی معلق، فرسایشی و پیش‌بینی‌ناپذیره که به گفته فعالان و کارشناسان شبکه حاصل یک تغییر بنیادین در مدل فیلترینگ ایرانه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که نرخ دلار در بودجه سال آینده از 75,000 تومان به 123,000 تومان تغییر کرده. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشت با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، و از او پرسیده که این تغییر در بودجه کل کشور منجر به چه تبعاتی در اقتصاد کشور خواهد شد.
مقوله ارز در نظام جمهوری اسلامی تقریبا همیشه چند نرخی بوده و هنوز هم این مقوله چند نرخی بودن ادامه داره. برای کالاهای اساسی رقم 28500 تومان برای دلار منظور می شده و اینجاست که صحبت حذف یارانه ها مطرح می شه. دولت می خواهد که این ارزو که به قیمت ارزان، خیلی ارزان تر به وارد کننده می ده، برای اونا گرانتر بکنه. به استدلالش این است که ما به جای آن که این یارانه رو به وارد کننده بدیم، همین مقدار پول رو به صورت کالابرگ به مصرف کننده نهایی میدیم. حالا در عمل اینطوری اتفاق میفته یا نمیفته بحث دیگری است. برای اینکه فرض کنید به جای 20,000 تومان اینو کردن رقم بسیار بالاتر، آیا این مابعد تفاوت به مصرف کننده نهایی میرسد یا نمیرسد؟ برای که این رقم تا به دست مصرف کننده نهایی برسه در اون وسط سوخت میشه و در خیلی از جاها در هزینه های بودجه عمومی اینا تحلیل میره، در نتیجه اگرم به دست مصرف کننده نهایی برسه رقم بسیار کمی از اون میرسه. اما وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه 123,000 تومان گفته شده، منظور از این چیه؟ منظور این است که دولت دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123,000 تومان برای یه دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. یعنی وقتی دولت 9 میلیارد دلار درآمد از بابت مثلا نفت داره، به جای اینکه رقم پایین تر بفروشه این رو به رقم بالاتری تحویل خزانه میده، ریال بیشتری دریافت میکنه. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملا تورم رو افزایش میده، برای اینکه پای پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها. به این ترتیب قیمت ها به طور کلی بالاتر می روند. از سوی دیگر این یک تأثیر نشانه‌ای علامتی هم دارد. این نشانه است که دولت قصد دارد قیمت ارز رو در برابر ریال افزایش داده باشه، در نتیجه حتی اگر فردایی وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کرد قصد پایین آوردن نرخ ارز وجود نداره. این نشانه اولا سبب می شود که تمامی کالاهای وارداتی قیمتشون بالا بره و این منتقل بشود روی قیمتهای درونی و سطح عمومی قیمتها رو بالا ببره. به این ترتیب اثر فوری این قضیه افزایش قیمتها خواهد بود. اثر مثبتش برای دولت این خواهد بود که بگوید کسری بودجه کمتر شده، در حالی که سطح قیمت تا از این وضعیت کنونی که عملا در حال شکننده ای وجود داره واقعا از این هم بسیار بالاتر خواهد رفت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که مبنا قرار گرفتن دلار 123,000 تومانی در راستای حرکت به سوی یکسانسازی نرخ ارز صورت میگیره. میخوام بدونم واقعا چنین کاری این مسئله رو محقق میکنه؟ یعنی نرخ ارز یکسانسازی میشه؟
ملزم بفرمایید مفهوم باید شکافته بشه. مفهوم نرخ بازاری ارز، یعنی آن نرخی که از طریق عرضه و تقاضای آزاد ارز در بازار شکل میگیره، فرض کنید امروز 150,000 تومانه. خب اگر این رو بپذیریم معنیش این است که یک دلار آمریکایی و تمام ارزهای دیگر به تناسب با اون در برابر تومان ایرانی، ریال ایرانی این اندازه وزن دارن، یعنی 150,000 تومان برابر یک دلار. وقتی ما بخوایم این رو مبنا قرار بدیم و نرخ‌های تصنعی یا اداری ادمنستراتیو موجود رو نزدیک کنیم به اون نرخ بازاری، عملاً پذیرفتن در هم شکستن ریاله. وقتی دولت چنین حرفی رو میزنه معنای مستقیمش این است که من پذیرفتم که ریال ایران تبدیل به خاکشیر شده و زمینگیر شده و از این زمین هم بلند نخواهد شد. یعنی تن دادن دولت این است که ما این نرخ بازاری رو به رسمیت میشناسیم. نتایج خوبی میتونه برای مترتب باشه. اون نتیجه خوب این است که این دلارهایی که به گروه‌های معینی داده میشود و اونا به بهانه این که ما اینو میدیم که کالای وارداتی ارزان‌تر باشه به دست مردم ارزان برسه، در حالی که چون هیچ مکانیزمی برای کنترل این قیمت‌های فروشی در بازار وجود نداره، عملاً اون مابعد تفاوت به جیب اون وارد کننده ها میرسه و کسانی از این رهگذر میلیاردر به دلار میشوند که شدند و به اقتصاد جامعه این در واقع تاثیر مثبتی نمیگذاره. در نتیجه جان کلام این که نرخ دوگانه همیشه به همیشه بدون استثناء مایه فساد و رانته در جمهوری اسلامی، که در واقع همزاد نرخ‌های دوگانه است، یعنی نرخ‌های دوگانه از زمان تولد جمهوری اسلامی به وجود اومدن. این یکی از ابزارهای توزیع رانت به گروه‌های خودی بوده. ولی که در آغاز که در نخستین دولت آقای موسوی شروع شد، اونجا شاید نیت این نبود، ولی در فاصله خیلی کمی معلوم شد که دلار 7 تومانی داده می‌شود به کسانی، در حالی که همون دلار در بازار به 10 تومان 12 تومان فروخته می‌شود. در نتیجه از اینجا معلوم شد برای این گیرندگان ارز به اصطلاح ترجیحی ارزهای ارزان‌تر که در اینجا منافع ویژه‌ای وجود داره و اینا بدل شدن به گروه‌های فشار و در نتیجه هیچ دولتی بعد از اون توان این رو نداشته که نرخ ارز رو یک پارچه بکنه و این بدل شده است به یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی که با این گروه‌هایی که از رهگذر نرخ‌های چنگانه سود می‌برند با اینا عجین شده و اینا امروز نیروهای بزرگی هستند که در واقع میلیاردها دلار از درآمد نفتی رو به بهانه نرخ‌های چنگانه دختر خودشون می‌گیرند و هرگز اجازه نخواهند داد که دولت این رو یکسان بکنه قیمتش رو.
حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا از تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده از 75,000 تومان به 123,000 تومان گفت. 44مین دوره جشنواره فیلم فجر در ایران آغاز شده، اما گزارش ها و تصاویر منتشر شده از آن حاکی از استقبال سرد مخاطبان داره. در میان عدم حضور بسیاری از سینماگران در برنامه های این جشنواره باعث واکنش های گسترده و حاشیه برانگیز شده. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
گذشته فقط 3 روز از آغاز این دوره جشنواره فیلم فجر کافی بود تا میزان تأثیر تحولات هفته‌های اخیر در سرکوب اعتراضات دیما بر این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب مشخص شود. عدم حضور تقریبا تمام بازیگران شناخته شده فیلم‌هایی که تاکنون نمایش داده شدند در نشست‌های رسانه‌ای همراه با اظهارات خشمگینانه و انتقادی سینماگرانی که در این نشست‌ها حاضر می‌شوند علیه همکاران غایبشان تبدیل به ویژگی اصلی دوره 44 جشنواره فیلم فجر شده است. مثل این نمونه، اظهارات محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که سابقه ساخت آثاری به تهیه کنندگی سازمان اوج سپاه پاسداران را دارد و در نشست رسانه‌ای فیلم تازه‌اش که مضمونی درباره جنگ 12 روزه اخیر ایران و اسرائیل دارد، بازیگرانی را که در جشنواره فیلم فجر حاضر نمی‌شوند، ترسو می‌خواند.
از ستاره‌های سینما استفاده میکردم که الان برای اینکه کنار فیلمشون باشم التماسشون رو میکردم. مثلا از یه مش ستاره ترسو که حاضر نیستن کنار فیلمشون وایستن بیان در مقابل شما راجع به فیلمشون حرف بزنن. یعنی از ستاره‌های سینما استفاده میکردم. شما الان چند نفر تو این سالن؟ الان نزدیک 200 نفر زحمت کشیدید از صبح اینجا دارید تلاش میکنید یک در واقع ایونت ملی، یک رخداد ملی رو پوشش بدید و بزدلانه خیلی ها نمیان اینجا در مقابل شما قرار بگیرند و به احترام شما و به احترام این رویداد ملی اینجا بشینند.
جشنواره فیلم فجر چند سالی است که زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشتهش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که امسال و پس از سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر شدت بیشتری هم گرفته است، به ویژه آنکه فعالان هنری و سینماگران نیز هدف سرکوب‌های اخیر بودند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراض‌های اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران شناخته شده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. در چنین شرایطی روند انصراف سینماگران از حضور در این رویداد همچنان ادامه دارد. پس از سعید زمانیان، نویسنده و کارگردان یکی از فیلم‌های اعلام شده جشنواره که نوشت به احترام همه خون‌های ریخته شده از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد، الناز شاکردوست، بازیگر شناخته شده سینما ایران که در دست کم 2 فیلم امسال جشنواره بازی کرده، با انتشار متنی در اینستاگرامش اعلام کرد در اعتراض به کشتار معترضان دیگر نه در جشنواره شرکت خواهد کرد و نه حتی در سینما بازی هم خواهد کرد. در چنین شرایطی انتشار تصاویری از خلوتی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر نگاه‌ها را متوجه استقبال کم مخاطبان از برنامه‌های این دوره کرد. همچنین با وجود گذشت 3 روز از آغاز جشنواره هنوز اسامی هیئت داوران این دوره اعلام نشده است. همه اینها نشانگر غیر معمول بودن این دوره جشنواره فیلم فجر و شدت گرفتن روند کاهش اعتبار این رویداد دارد.
بابک غفاری آذر از جشنواره فیلم فجر گفت حاشیه‌ای که در پی سرکوب اعتراضات اخیر در ایران بود، اما ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراضهای این سالها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده؟ بنیامین صدر در گزارشی به بهانه سرکوب خونبار اعتراض سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان و تفاوت‌های اونها و شیوه اونها از تیر ماه سال 1378 تا دی ماه 1404.
روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه میگوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57، سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بوده، خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا اون حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزی که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد: اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن لباس شخصی پوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای زارایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیواج میرفتن نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن. اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی یه قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره، داره رهبری رو داره انجام میده، و سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو با خودشون میبرن.
محمد باقر قالیباف از چهره های امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره سرکوب دانشجویان در سال 1378 در یک فایل صوتی درس کرده چنین میگوید:
افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم.
اما میراث 1378 و ماجرای کوی دانشگاه و وقایع پس از آن، اتصال خشونت ورزی در خیابان به پرونده سازی امنیتی و رسانه‌ای بود، الگویی که در همه اعتراض‌های بعدی نیز تکرار شد. دهه 1380 شاهد گذار سرکوب از سطح خیابان به سطح ساختار سیاسی نیز بود. این گذار در سال 1388 به اوج خود رسید. در جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، دستگاه سرکوب دیگر پراکنده عمل نمی کرد. خیابان به میدان عملیات چند لایه تبدیل شد. پلیس ضد شورش، بسیج، لباس شخصی ها، ماموران موتورسوار و واحدهای اطلاعاتی همه در خدمت دستگاه سرکوب بودند. بشنوید نظر فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی را درباره متمرکز شدن دستگاه سرکوب از سال 1388 به بعد.
جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به یک سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن. در بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری، همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه، تمام سپاه‌های مرتبط با خودش رو فعال میکنه که یکی سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدان ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شرق تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه‌های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران، اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو شکل میدن.
بازداشت‌های گسترده، سلول‌های انفرادی طولانی مدت، بازجویی‌های فرسایشی و فشار برای اعتراف بخشی از مهندسی جدید نظام سرکوب بود. هدف نه فقط گرفتن اطلاعات، بلکه شکستن افراد و باز تولید ترس اجتماعی بود. در سال 88 چندین تن از معترضان در خیابان یا بازداشتگاه مخوف کهریزک کشته شدند. در این دوره از سرکوب، اعتراف اجباری همچون همه سال‌های حکومت جمهوری اسلامی به ابزار اصلی روایت سازی تبدیل شد و نمایش عدالت به جای عدالت واقعی نشست. در این دوره بود که نام قاضی صلواتی و قاضی مقیسه شهره خاص و عام شد. نقطه تاریک سال 1388، گزارش‌های متعدد از شکنجه و مرگ معترضان بازداشت شده در برخی بازداشتگاه‌ها، به خصوص بازداشتگاه کهریزک بود، خبری که برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان باقی ماند. توضیح فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی رو میشنویم درباره برخورد خشن با مخالفان و معترضان از سوی نیروهای ویژه.
سال 88 ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی، در عمق عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه‌های استانی موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید، تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه استعداد خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظرم از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارش رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ استفاده خواهند کرد. پس بخوان اگر یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که نیروی انتظامی به وجود اومد، یگان ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این مقدار تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد هر اتفاق تو هر کجا بیفته تهران به اتراج نباید از دست بره. از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد.
حسین همدانی از فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران در مهر 1394 در گفتگو با هفته‌نامه جوان درباره نوع سرکوب معترضان جنبش سبز میگوید برآورده او این بوده که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش است. او میگوید که همه سینماهای تهران را اجاره کردم، تمام مدرسه ها و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم، نزدیک به 30 هیئت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته ها را به سوی میدان انقلاب بیاورید. اما نکته جالب توجه در این اظهارات حسین همدانی استفاده از اراذل لعوباش خطرناک برای رویارویی با معترضان و سرکوب آنها بود. حسین همدانی در گفتگو با هفته‌نامه جوان میگوید 5000 تن از کسانی که از اشرار و اراذل بودند و ما آنها را زیر نظر داشتیم عضو سه گردان کردیم. بعدن اینها نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. به تعبیر حسین همدانی در روز عاشورا همین سه گردان که از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند قائله را جمع کردند. موضوعی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز آن را بعدها در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید کرد.
سازماندهی اراذل اوباش حتی مسلح میکنن، کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. دیم یه گروه‌های سازمانیافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مصل مردم فراهم بکنن.
با این اظهارات باید گفت که وقایع عاشورای 88 نشان دهنده یک الگوی امنیتی و سرکوب چند لایه است که در آن نیروهای نظامی و شبه نظامی رسمی مثل بسیج و سپاه، اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و هیئت‌ها و نهادهای مذهبی مورد تایید حکومت تحت یک فرماندهی واحد برای در هم شکستن اعتراض‌های مردمی همکاری کردند. از دی 1396 اعتراض ها ماهیت تازه یافتند. حضور خیابانی مخالفان ضد ساختار سیاسی بود، نه به امید اصلاح یا بازنگری در نتیجه انتخابات. شاید برای همین است که پاسخ حکومت هم از این دوره به بعد به مراتب خشن‌تر شد. دقیقاً از دی ماه 1396 بود که شعاری تازه نیز به شعارهای قبلی معترضان و مخالفان حکومت افسوده شد. رضا شاه بوحد شاد شعاری بود که حکومت اسلامی را سخت برآشفته کرد و برای نخستین بار به شکل گروهی در شهر مهم مشهد سر داده شد و اعتراض دی ماه 96 البته به دلیل حضور خیابانی نچندان بسی خیلی زود با کشته شدن چندین تن سرکوب شد. اما آبان 1398 که به آبان خونین هم شهره است، استفاده از گلوله جنگی و کشته شدن صدها تن در آبان 98 نشان داد که آستانه خشونت به طور جدی پایین آمده است. در این دوره بود که تکتیراندازهای آموزش دیده سر و مغز جوانان مخالف حکومت را هدف قرار دادند. پرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران:
یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88 به 89 یگان فاتحین میاد و گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگان‌ها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه‌های سایبری اعمار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتح رو شما باید مشخص بکنیم اون جایی که تشکیل میشه، از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگان‌های سایبری سپاه رو باید در نظر بگیریم که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته. ولی خب تبدیل ناجا به فراجا، ارتقاء اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. پلیس یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیکی انجام بده برای سرکوب و کشتن. اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهری، اون سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد مثل چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه.
در آبان 1398 در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران مخالفان و معترضان به خیابان آمدند. خاموشی اینترنت و محدود کردن راه‌های ارتباطی چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از هماهنگی معترضان برای حضور بیشتر و هدفمند، تلاش برای جلوگیری از مستندسازی روایت‌های قتل و اخلال در واکنش به هنگام افکار عمومی و دولت‌های خارجی. در مجموع میراث نامیمون دی ماه 1396 و آبان 1398 تثبیت سرکوب دیجیتال در کنار شلیک به معترضان و مخالفان و کشتن صدها ایرانی عمدتاً جوان و معترض بود. سالار وطنشناس، آسیب دیده چشمی که در اعتراض‌های سال‌های 1398 و 1401 حضور فعال داشته و حالا ساکن آلمان است، از دیده‌های خود در آبان 1398 می‌گوید:
آبان 98 اینقدر تیر جنگی شلیک می‌کردم، به محض اینکه اینترنت‌ها قطع شد بعد از ظهر توی کرج، حالا من بقیه شهرها رو نمی‌دونم، که هر موقع ساچمه بچه‌ها می‌خوردن می‌گفتن چیزی نیست، خودم که ساچمه خوردم گفتم چیزی نیست، تیر نخوردم ساچمه خوردم. اینقدر تیر جنگی می‌زدن، از بالای پشت بوم‌ها تکتیراندازاشون اسنایپراشون شلیک می‌کردن، مستقیم بی‌محابا می‌زدن. چیزی که من هم آبان 98 به چشمم دیدم، هم 401 درجه دارا همیشه لباس شخصیه، بین خودمون هستن با یه تیپ‌های خیلی امروزی.
خیزش 1401 چالشی بی سابقه بود. فراگیر، نسلی و ضد کنترلگری حکومت با اعتراض گسترده زنان و مردان ایرانی. پاسخ حکومت هم پیچیده ترین شکل سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن سال را رقم زد. حضور دائمی ماموران حکومتی، بازداشت‌های سریع و همچنین نابینا کردن معترضان در خیابان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای که با هدف شکستن تداوم اعتراض و ایجاد حس ترس انجام شد. سالار وطنشناس درباره برخورد خشن با معترضان و مخالفان و آسیب دیدن چشم‌هایش توضیح می‌دهد:
401 ما بغل ایستگاه مترو گلشهر بودیم، یه کوچه پایین‌ترش داشتیم شعار می‌دادیم و اتفاقا می‌خواستیم راهبند گندم بکنیم، چون دیدیم یه ترافیک ایجاد شده. 10 متر قبل تابلو یه پراید سفید وایساده بودش. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی با ماسک از پراید پیاده شدن سمت ما، شلیک می‌کردن و ساچمه و تیر مستقیم که ما اونجا یه ساچمه خورد دوباره به پای راستم. لباس شخصی ها اکثرا میزنن، یا مثلا بسیجیان چیزی که بود یه لباس اکثرا 4 خونه میپوشیدن با یقه های بسته عموما، یا اینکه یه کیف یه طرفه مینداختن یا رو دستشون دوتا ساعت میبستن. اینا چیزایی بودش که دیده بودم. بعد 401 کول پشتم بود، اون اشخاصی که منو زدن همین لباسای ضد شورش تنشون بودش، از همین لباسایی که عموما به سپاهی ها میدن. سپاهی ها قشنگ ساختند، زانوبند، تجهیزات کامل میدن. بعد منو نشونه کرده بودم تو گلشهر کرج، همون گروهی که ما از دستشون اولین بار در رفتیم دومین بار من دیدن لیزر انداختم، من فهمیدم منم که زدن دیگه. در کسی از ثانیه دوبار زدن تخت سمت چپی من. یه پیر مرده بود، من موقع تو چشام کور بودش صداشو میشنیدم که این سپاهی بودش، سپاهی بود، لباس شخصی بین مردم ساچمه خورده بودش.
در اعتراض سراسری 1401 حکومت سعی کرد خشونت آشکار خود را در پشت عبارت ها و عناوینی چون مقابله با ناامنی و نسبت دادن اعتراض ها به دشمن خارجی پنهان کند و کشتن دختران و پسران نوجوان را با انتشار اعتراف تلویزیونی نزدیکان و برخی از اعضای خانواده آنها زیر سوال ببرد. در واقع حکومت تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار سازی کشته شدگان و خانواده ها با ایجاد اختلاف و پخش اطلاعات نادرست و جهت‌دار انجام داد. در سال 1401 پرونده سازی های فوری و صدور حکم های سنگین از جمله اعدام برای ارعاب مخالفان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و قوه قضاییه همچون دهه 60 به بازوی مستقیم سرکوب تبدیل شد. اعتراض های دی ماه 1404 در ایران در امتداد ماه ها نارضایتی شکل گرفت، سالی که با موج های پراکنده نارضایتی اقتصادی، اعتصاب اصناف و بازاریان و تجمع های اعتراضی پراکنده معلمان و بازنشسته ها در شهرهای مختلف همراه بود و در نهایت پس از سقوط مداوم ارزش پول ملی به اوج خود رسید و در روزهای 18 و 19 دی ماه به موجی خروشان تبدیل شد و از سوی حکومت با سرکوبی شدید و خونین پاسخ داده شد. گزارش ها از کشته شدن و زخمی شدن هزاران تن از مخالفان و معترضان، بازداشت های گسترده، قطع اینترنت و استفاده از گلوله جنگی، حتی سلاح های نیمه سنگین همچون دوشکا از سوی ماموران حکومتی حکایت دارد. علاوه بر این گزارش هایی از استفاده از نیروهای خارجی و نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شد، تا جایی که حتی واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را نیز به هم راه داشت. فرزین ندیمی درباره برخورد سخت با مخالفان و معترضان در دی ماه 1404 به استفاده از فناوری‌های نوین سرکوب اشاره می‌کند.
از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از درون‌ها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای
معاویت روزمرش. کمپین حقوق بشر ایران در گفتگو با یکی از پزشکان که در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه و شنبه 20 دی ماه 1404 در چند مرکز درمانی در شهرهای تهران و اصفهان حضور داشته، به جزئیاتی درباره شدت سرکوب و وضعیت معترضان دست یافت. در این روایت تاکید شده که شلیک به معترضان به شلیک تیر جنگی و شلیک تک تیرانداز شبیه آنچه در آبان 98 شاهد بودیم تغییر کرده، از جمله سلاح‌های خودکار و تیربارهای سنگین که معمولاً در اختیار یگان‌های ویژه سپاه پاسداران است. این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت زخم‌های 18 دی تا 20 دی ماه به وضوح دیده می‌شود. بیمارستان‌هایی که به سرعت پر شدند و تعداد بی‌سابقه‌ای از عمل‌های جراحی اورژانسی ناشی از جراحت‌های گلوله انجام شد. دست کم چند صد تن در جریان سرکوب اعتراض نابینا شدند. ماموران حکومتی لباس شخصی و ماموران یگان ویژه در بیمارستان‌ها حضور داشتند و اطلاعات شخصی زخمی‌ها و برخی پزشکان را ثبت کردن. افرادی که هدف قرار گرفتند از نوجوان تا سالمند بودند و بسیاری فقط به این دلیل کشته شدند که در فضای عمومی و خیابان حضور داشتند. این روایت تصویری تکان دهنده دقیق و مبتنی بر مشاهده مستقیم یک پزشک از شیوه سرکوب جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها نشان داد که شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیق‌تر از همیشه است. دی ماه خونین 1404 نه یک نقطه آغاز بلکه ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های خونین بود که از سال‌ها پیش آغاز شد. اما در تمام این سالها چند ابزار همواره ثابت ماندند. لباس شخصی های وابسته به سپاه پاسداران، پرونده سازی امنیتی، اعتراف گیری، برچسب زنی رسانه‌ای و انتشار اطلاعات دروغین از سوی حکومت. سرکوب دی ماه 1404 نه تنها خونین ترین سرکوب سالهای پس از انقلاب 57 که از نظر تعداد جانباخته ها و استفاده از تجهیزات نظامی در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. جمهوری اسلامی در این سالها نه تنها با باتوم بلکه با داده، روایت، دادگاه و بازی رسانه‌ای به سرکوب معترضان و مخالفان خود روی آورد. با این حال تداوم ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب اگرچه می‌تواند معترضان را عقب براند، اما نمی‌تواند خواست زندگی بهتر را برای همیشه حذف کند. موجی که می‌تواند هر بار سهمگین‌تر از امواج قبلی باشد.
بنیامین صدر گزارش داد از ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی، مخصوصا در دوران اعتراضات و تفاوت و شیوه های اون از تیر ماه سال 1378 تا دی ماه سال 1404. با این گزارش از بنیامین صدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید مانا باشید و توانا.